اتاق و یه دفتر و یه میز و دو تا صندلی هستن. هیئتی که یه دونه چوب، یعنی من تو فضای مجازی مطالبه کردم از رئیس هیئت، یک دونه چوب و یک دونه گوی چوغان در اون استان وجود خارجی نداره. خب چطور میتونیم
مثلا اگه اجازه بدید ما در دو هفته آیندهمون صحبتی داشته باشیم با رئیس فدراسیون چوگان و ببینیم که در این خصوص چه تمهیداتی در نظر دارن.
و من از جناب آقای نوزایی رئیس فدراسیون چوگان در رسانه ها 10 تا سوال پرسیدم. این سوال ها به قصد تخریب فدراسیون ایشون نیست.
بله.
این سوال ها مطالبه یک برنامه است، یک برنامه عملی و یک برنامه نظریه. این ورزش بعد نظری و بعد نظری و عملیش از هم جدا نیست. متاسفانه پاسخی نگرفتیم و
حالا انشاءالله که ما بتونیم پاسخ بگیریم و به نتایج مطلوبی برسیم.
بسیار همالی.
ممنون از شما.
بایوانتون.
خدا نگهدار. می‌پردازیم به بخش اخبار استان ها.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان سوارکاری و چوگان. با اخباری از استان ها در خدمت شما هستم. اهواز میزبان رقابت‌های مهیج کورس کشوری اسب اصیل عرب. حسین برون رئیس هیئت سوارکاری استان خوزستان گفت رقابت‌های مهیج کورس کشوری اسب اصیل عرب به میزبانی اهواز در حال برگزاری است. این رقابت‌ها به مدت 8 هفته برگزار می‌شود که در هفته اول این رقابت‌ها 39 رأس اسب از استان‌های مختلف کشور شرکت کردند. ابراز رضایت رئیس فدراسیون سوارکاری از میزبانی‌های کشوری در خوزستان. حسین برون رئیس هیئت سوارکاری استان خوزستان همچنین از نحوه برگزاری این رقابت‌ها احضار رضایت کرد. هفته نهم کورس اسبدوانی زمستانی کشور در گنبد کاووس به پایان رسید. هفته نهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانی کشور گرامی داشت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبد کاووس به پایان رسید. در هفته آخر 60 رأس اسب از نژادهای ترکمن، دخون و تروبرد در 7 دور 1200، 1500 و 1600 متری در مجموعه سوارکاری شهرستان گنبد کاووس با یکدیگر به رقابت پرداختند که 335 میلیون و 500 هزار تومان جایزه نقدی به مالکان، مربیان و چابک سواران اسبهای اول تا سوم کورس‌های هفتگانه تعلق خواهد گرفت. معرفی سوارکاران برتر جنوب کشور در گراش. پنجمین دوره مسابقات سوارکاری استقامت جنوب فارس با حضور 40 سوارکار از استانهای هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در گراش برگزار شد. در این دوره از مسابقات سوارکاران در مسافت‌های 40، 60 و 80 کیلومتر با هم به رقابت پرداختند که نفرات برتر این مسابقات به رقابت‌های کشوری در خوزستان اعزام خواهند شد. اجرای طرح خونگیری در باشگاه‌های سوارکاری شهر بابک. مجید اسدی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بابک استان کرمان از اجرای طرح خونگیری در باشگاه‌های سوارکاری این شهرستان خبر داد. سپاس از توجه و همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
خب در باره گوی و چوب چوگان صحبت شد، بد نیست اطلاعاتی در این زمینه شما شنوندگان عزیز و ارجمند داشته باشید، و اون هم این که چوب چوگان دارای طولی معادل 129 سانتیمتر که انتهای اون به صورت استوانه‌ایه. معمولا برای ساخت اون از چوب بامبو یا چوبهای سبک و مقاومی همچون چوب درخت خرمالو استفاده میشه که قطر گوی حدود 76 تا 89 میلیمتر در حدود 120 تا 135 گرم وزن داره. جنس گوی از چوب بید یا بامبو هست، البته در بازی‌های تمرینی از نوع پلاستیکی و فومی اون هم استفاده میشه. زمانی یک امتیاز برای تیمی ثبت میشه که توپ از خط دروازه آشکارا بگذره و داور صحت اون رو تصدیق کنه. در صورتی که توپ به قسمت فوقانی دروازه برخورد کنه، ثبت امتیاز مشروط به تایید داور خواهد. اما بازی چوگان توسط دو سرداور و یک داور قضاوت میشه. سرداوران برای اینکه در کم و کیف بازی قرار داشته باشند سوار بر اسب هستند. در صورت توافق بین کاپیتان‌های دو تیم میتونیم قضاوت رو به دو سرداور واگذار کنیم، ولی در صورت عدم توافق بین آن دو، تصمیم گیری حکم قطعی به عهده داور سوم. یک بازی چوگان به 6 دوره زمانی یا چوکه که هر کدومش 7 دقیقه هست تقسیم میشه. البته این استاندارد مربوط به کشور انگلستانه، ولی در آرژانتین و آمریکا این مدت به 8 قسمت تقسیم شده و بین هر چوکه استراحتی معادل 3 دقیقه و بین دو نیمه 5 دقیقه در نظر گرفته میشه. با سرکار خانم سحر یعقوبی که خودشون از بازیکنان چوگان هستند ارتباط برقرار کردیم. حضورتون سلام عرض میکنم خانم یعقوبی، در خدمت شما هستیم با گوشایی از فعالیتتون در رشته ورزشی چوگان.
سلام، روز بخیر، متشکر از تماستون، در خدمتون هستم.
خانم یعقوبی، از کی چوگان رو آغاز کردید؟ چقدر پیشرفت کردید؟ و آیا از پیشرفتتون در این رشته راضی بودید یا خیر؟
من حدود 2.5 سال که از آغاز فعالیتم که از سوارکاری بود شروع شد و بعدش هم که هیجان این بازی من جذب کرد و رشته چوگان رو انتخاب کردم و بله تو این 2.5 فکر میکنم پیشرفت قابل توجهی داشتم. خودم از خودم راضیم، حالا البته که مربی و سایر مسئولین هم همینو میگن، ولی خب خودم هم راضی هستم.
خب الان اگر قرار بر این باشه که رشته رو انتخاب بکنید بعد از این 2.5 که در سوارکاری و چوگان فعالیت کردید، باز هم همین رشته رو انتخاب میکنید یا فکر میکنید که به رشته دیگری برید؟
والا من خیلی حسرت میکنم که چرا سالها پیش با این رشته آشنا نشدم.
خب.
و این رشته رو انتخاب نکردم و خیلی به صورت تخصصی ادامهش ندادم و این یکی از حسرت‌های زندگیمه.
الان به اون اندازه‌ای که خودتون فکر میکردید در این رشته پیشرفت کردید یا نیاز به فعالیت‌های بیشتری دارید؟
قطعا مثل تمام رشته هایی که آدم توش فعالیت میکنه و هر روز میتونه پیشرفت کنه و فکر میکنم که حالا انتها نداشته باشه، اینم همینطوره و من فکر میکنم که جای پیشرفت هنوز نه تنها برای من که برای اقلا برای همه خانومایی که فعالیت میکنن هست.
اون وقت ما به چه ابزار، ادوات و همچنین فعالیت‌های نیاز داریم تا بتونیم این رشته ورزشی رو در بین بانوان گسترده تر بکنیم؟
من فکر میکنم از همه چیز مهمتر این اطلاع رسانیه که وجود نداشته، چون من تو خیلی از محیط‌ها که بودم گفتم چوگان بازی میکنم کسی این آشنایی رو نداشته، یعنی مثلا خیلی‌ها با تعجب میگن که چوگان مگه هنوز هم هست، سالها پیش بوده. کسایی که اطلاع داشته باشن که مثلا البته تو این چند سال اخیر آشنایی مردم خیلی بیشتر شده، من فکر میکنم که خیلی از آدمایی که هیجان رو دوست داشته باشن وقتی پا به باشگاه های چوگان سرکاری و مخصوصا چوگان به خاطر اون فضای بزرگی که داره بذارم و اون با هیجانش آشنا بشن، من فکر میکنم که اصلا واقعا یه جوری اعتیادآوره، جزه چیزای اعتیادآور خوبه.
خانم یعقوبی، به نظر میرسی که ما بایستی در یک برهه از زمان در سال یک فراخوان بدیم برای استعدادیابی در رشته چوگان که این کار در همه استانها و در همه هیئت‌ها انجام بشه، بعد از بین افرادی که واقعا در این زمینه استعداد دارند اونها رو به طرف رشته ورزشی چوگان و پرورش اونها بکشیم. به نظر شما این کار میتونه موفقیت آمیز باشه یا خیر همینطوری به قول شما باید بگردیم ببینیم که مثلا دو نفر سه نفر رو چه کسانی معرفی میکنند و به سوی چوگان بکشیم؟
خب این فراخوان خوندن این حرف شما نمیدونم، یعنی در حوزه تخصص من نیست که بخوام راجبش نظر بدم، ولی همینطور که این برنامه هایی که فدراسیون هم میذاره با آغوش باز، یعنی از کسایی که من بارها دیدم کسی گفته که مثلا هزینش زیاده، هزینش سنگینه، من نمیتونم، یعنی همه گفتن که اشکالی نداره، ما حمایت میکنیم، احتیاج به هزینه نیست و خیلی کارهای دیگه که فدراسیون میکنه. من فکر میکنم این کارام خیلی موثر بوده. البته اینکه حالا یه زمان خاصی بخوام فراخوان بزنم برای اینکه به همه رو به این سمت بکشونن نمیدونم چقدر میتونه موثر باشه، میگم تخصص تو این زمینه و این دور چیزا ندارم، ولی فدراسیون خیلی برنامه های زیادی گذاشته.
الان خود شما تونستید یکی دو نفر رو به عنوان استعداد در رشته ورزشی چوگان و یا خواسته های اونا معرفی کنید به هیئت یا فدراسیون؟
بله، در حال آموزش دیدن هستم.
ممنون از شما.
خواهش میکنم، متشکرم.
سپاسگزاریم، امیدواریم که این کار همچنان تداوم داشته باشه و استعدادهای خوبی رو در رشته ورزشی چوگان بانوان
انشاءالله. متشکرم، خدا
نگه. خدا نگهدارت. آقای عظیم گزارشگر برنامه آماده هستن تا یک پیشکسوت رو به ما معرفی کنند. ببینیم این عزیز چه کسی است و چه اطلاعاتی در زمینه ایشون آقای عظیمی در اختیار ما قرار خواهد.
شنونده های محترم سوارکاری و چوگان، در بخش معرفی پیشکسوتان در این برنامه در خدمت آقای محمد نقاش از پیشکسوتان رشته سوارکاری خواهیم بود. جناب آقای نقاش، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم جناب آقای نقاش، ابتدا خودتون رو کامل برای شنوندگان ما معرفی کنید و از سوابق و افتخاراتتون در این رشته برای ما بگید.
خواهش میکنم. من متولد سال 47 هستم، از 12 سالگی سوارکاری میکنم. قهرمان کشور در سال 89، قهرمان استان تهران در سالهای 91 و 92 و مدال برنز و نقره مسابقات CSI بین‌المللی کشور آلمان سال 2010 و عناوین مختلف دیگه. حالا اینا دیگه
جناب آقای نقاش، وضعیت فعلی سوارکاری کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا فدراسیون تونسته در زمینه تربیت اسب و سوارکاران در این رشته موفق باشه یا خیر؟
والا فدراسیون خب تو خیلی از زمینه ها خوب کار کرده، ولی خب مسلما یه سری اشکالات هم هست. مثلا در قسمت آموزش به نظر من فدراسیون باید بیشتر دقت بکنه. ما رو نونهال نوجوانان جوانانمون باید بیشتر کار بکنیم. اینایی که تو مسابقات میان آینده بهتری دارن، به نظر من اینا باید مرتبا تحت ترین و آموزش باشن. اینا رو به نظر من فدراسیون باید برنامه‌ریزی براشون بکنه.
به طور مثال جناب آقای نقاش، الان در عرصه مسابقات بین‌المللی چرا حضور ما چند وقتی هست کم رنگ شده؟ علتش چیه؟
این مسابقات بین‌المللی خب اصل میخواد، اون یه پروسه جداگونه خودشو داره.
دلست.
ما نمیتونیم با اصلای خودمون شرکت بکنیم، این خودش مشکل سازه.
هم مشکل قرنطینه دیگه.
بله مشکل قرنطینه هست که حالا بچه های ما باید برن اونجا اصل اجاره بکنن. اجاره ها خیلی سنگینه، بعضا خیلی از قهرمان ها از جمله خود من شرایط مالیشو شاید نداشته باشم، باید 2300 میلیون اونجا پول کرایه اصل و اینا بدیم، نمیشه.
بله
اینه که مشکل ساز شده این قضیه. ولی خب میتونیم تو بحث آموزش و اینا، بالاخره این ربطی نداره. ما خیلی از پیشکسوتامون تو ایران هستن، ازشون استفاده نمیشه.
درسته.
من واقعا فدراسیون انتظار دارم از پیشکسوتا استفاده بکنن. به طور مثال آقای داوود بهرانی هستن که خیلی سوارکار خیلی با کیفیت، با تکنیک، مربی خیلی خوب، ازشون استفاده نمیشه و خیلی کسای دیگه هستن.
پس شما نظرتون که از پیشکسوت ها کمتر استفاده میشه در حال حاضر؟
بله بله.
در پایان اگر صحبت خاصی مونده جناب آقای نقاش در خدمتتون هستم.
من یه نظری داشتم، همیشه گفتم، الان هم میخوام از این به اصطلاح از برنامه شما استفاده کنم به فدراسیون و هیئت سوارکاری. ببینید ما قبلا بعد از به اصطلاح یعنی اوایل فصل پاییز مسابقاتمون کنسل میشد به علت شرایط آب و هوایی، سالن نداشتیم. الان چون سالن هست خدا رو شکر 12 ماه سال مسابقات برگزار میشه. به نظر من باید یه تدبیری بکنن که حداقل 2 ماه اوج گرما تو تابستون مسابقات رده‌های بالا تعطیل بشه، چون تو این شرط به اسبا خیلی فشار میاد. به نظر من این کار خیلی مفید میتونه باشه.
جناب آقای نقاش، از توضیحات کاملتون بسیار متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت. خواهش میکنم.
منم ممنونم از شما. خدا
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا
دوستان، میخواییم گفتگویی داشته باشیم با جناب آقای عباس مهاجر، مدیر مسابقات تور شهرهای ایران در رشته سوارکاری. آقای مهاجر، حضور شما سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز. من در خدمت شما هستم، هر سوالی باشه در خدمت شما.
این مسابقات به چه شکلی برگزار میشه آقای مهاجر و شروع اون کی هست؟
ببینید، مسابقات تور قهرمانی ایران طبق قراردادی که از طرف گروه تور قهرمانی ایران با فدراسیون سوارکاری بسته شد، از اردیبهشت ماه شروع شد. 2 مسابقه این در استان تهران هستش و 4 مسابقهش در شهرستان ها. این به خاطر اینکه ما بتونیم هم شهرستان هامون رو فعال بکنیم، هم این مسابقات رو از این مرکز فقط به سمت شهرهای دیگه هم ببریم. مسابقات ما دور اولش در اردیبهشت ماه با شروعش در تهران بود، بعد ما به قزوین رفتیم، از قزوین به همدان رفتیم، از همدان به استان البرز رفتیم، مجددا اومدیم به تهران و انشالله فینالش رو در یک شهرستان دیگه در اواخر اسفند برگزار میکنیم. این مسابقات الگو برداشته از مسابقات بین المللی، در 3 روز انجام میشه. روزهای اول و دوم، روزهای معمولا 3 شنبه و 4 شنبه است و فینال هر مسابقه، هر رویداد در روز جمعه. ما این مسابقه این دفعه رو روز دومش رو به مناسبت یادبود سانحه هوایی گذاری کردیم و روز فینالش رو به مناسبت بزرگداشت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی.
بله. آقای ماجر، این شهرستان‌ها رو خود شما انتخاب می‌کنید یا بر اساس درخواست یا از روی تقویم؟
ببینید، ما اصولا 4-5 شهرستان رو در اوایل سال کاندید کردیم.
خب.
از جمله قزوین، البرز، کرمان، خراسان، اصفهان و گیلان. بعد با هیئتاشون که هماهنگی‌هایی رو انجام دادیم. خب چون این سال اولی هم هستش که این مسابقات داره برگزار میشه به این صورت، ما اومدیم با شهرستان‌ها مکاتبه کردیم. خب هیئت قزوین اولین هیئتی بود که درخواست داد که ما مسابقه رو اونجا ببریم، که خیلی هم تمایل داشت. ما تونستیم بریم اونجا. مهمترین اتفاقی که در شهرستان‌ها میفته، طبیعتاً چون ارتفاع این مسابقات بالاتر از حد استاند، یعنی جزء بالاترین استانداردهای ما هستش، ما این مسابقات رو میان باید زمین آماده باشه، موانع آماده باشه، و این کمک میکنه به اون شهرستان‌ها که این امکانات رو اونجا فراهم بکنن. ما خب وقتی رفتیم قزوین، شاید زمینش آماده نبود، ولی زمین رو آماده کردیم، موانع ساختن اونجا برای مسابقات. بعد خب رفتیم همدان. همدان خب یه دوست بسیار عزیز، هم رئیس هیئتشون آقای وحید برقی و هم جناب آقای بختیاری مدیر باشگاه اوسینا خیلی کمک کردن که ما اون رو همزمان با قهرمانی کشور نونهالان، نوجوانان، جوانان برگزار کردیم. یعنی هم تور قهرمانی ایران رو اونجا مسابقات بزرگسالا برگزار کردیم، هم مسابقات قهرمانی کشور نونهال، نوجوان، جوان. بعد از اونجا البرز به ما پیشنهاد داد، ما البرز رو رفتیم. البرز خب امکاناتش هم خوب بود، خب طبیعتاً چون نزدیکتر به تهران بود، اونجا هم تونستیم این کار رو انجام بدیم. مایل بودیم در استان کرمان انجام بدیم این مسابقه رو، ولی خب یک سری البته خیلی رئیس هیئتشون هم مایل بود که ما این کار رو بکنیم، ولی امکانات به قول معروف بیسیکش یه مقدار آماده نبود، که اون رو گذاشتیم که انشالله سال آینده حتما بتونیم به استان کرمان بریم. و سعی داریم میکنیم که آخرین مسابقه‌مون رو هم در استان گیلان که بسیار باشگاه خوبی داره اونجا انجام بدیم.
بله. اون وقت دستاورد مسابقات برای شما چی بود؟
ببین، دستاوردش، مهمترین دستاوردش اینه که ما وقتی وارد یک شهرستان میشیم، سعی میکنیم به هر حال وقتی از اونجا میایم بیریم، حداقل یک زمین آماده دارن برای این مسابقات بزرگ، موانع ساختن، و ما سعی میکنیم به غیر از نفرات اصلیمون، یعنی به غیر از طراح مسیر، سرداور و سرکلانترمون، از کادر بومی استفاده بکنیم، که اونها در طول این مسابقات آشنا بشن با مسابقات بزرگ، داورها تجربهشون بیشتر بشه، کلانتران مسابقه تجربهشون بشه بیشتر بشه، و دستیاران طراح مسیر، یعنی هم از لحاظ کادر فنی بتونیم اونها رو به یک آمادگی برسونیم، هم از لحاظ ساختاری موانع و میدان اصلی و اینها.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب مهاجر. امیدواریم که با توضیحاتی که دادید بیش از پیش موفق باشید انشاءالله.
خیلی ممنون. من دعوت میکنم از همه علاقمندان به رشته پرش با هستم که ما فردا در مجموعه باشگاه بام در پارک چیتگر از ساعت 9:30 صبح مسابقات تور کوچک، متوسط و تور بزرگمون فینالش انجام میشه، و خوشحال میشیم که علاقمندان تشریف بیارن به مجموعه ما.
ممنون، انشاءالله که اینگونه خواهد.
سپاسگزارم ازتون. ممنونم. خدا حافظ.
خدا حافظ. دوستان، زمان برنامه ما به پایان رسید. تا دو هفته دیگر که انشالله به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود، با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتون.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگ، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار. اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک، محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با تاپ بشویید.
انرژی فول، تولید کننده تجهیزات بدنسازی، آمیزه از خلاقیت، تنوع و کیفیت. نشانی: شهرک صنعتی صفادشت، بلوار اردیبهشت، بلاک 233. تلفن 021-65-42-09-64.
از وقوع حوادث طبیعی نمیتوان جلوگیری کرد، اما میتوان از خسارت‌های احتمالی پیشگیری نمود. با عکس پوشش‌های مناسب در بیمه نامه آتش سوزی بیمه البرز میتوانیم خسارت‌های احتمالی در حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را جبران کنیم. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور ترمز تشریفاتی آلیس. آلیس برای خانواده.
جناب، تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن، نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
تازگی ها با روژین آشنا شده.
میشه برام ازش بگی؟
نه، گاهی گفتگو فایده نداره، باید به دستش بیاری.
سس گوجه فرنگی روژین.
از کجا شروع کنم؟ این قسمت بسته‌بندی خشکبار. بسته‌بندی خشکبار و صادراتش از اون کسب و کارهای پرسوده که شروعش سخته ولی درآمد خیلی خوبی داره. برای شروع این کار به حداقل 30 متر مربع فضا و لااقل 70 میلیون تومان سرمایه نیازه. بازگشت سرمایه‌اش حدوداً 1 ساله و به طور معمول در 1 ماه تا 6 میلیون تومان میشه ازش درآمد داشته. گردو، پسته، فندق، انواع بادوم و کشمش میتونن از جمله محصولات انتخابیتون باشن. این کسب و کار در هر منطقه ای از کشور قابل انجام. فقط با توجه به منطقه مد نظرتون باید یه محصول مناسب انتخاب کنید. کشور ما در تولید برخی محصولات باقی در جهان شاخصه و ساعت‌های طولانی تابش آفتاب و میوه‌هایی با عطر و طعم عالیش فرصت مناسبی برای انجام این کسب و کار رو فراهم کرده. حضور در نمایشگاه ها، عرضه محصولات به فروشگاه ها، خلاقیت در بسته‌بندی و همینطور ارائه محصولاتتون در بازارهای محلی و هفتگی به فروش هرچه بیشتر شما کمک میکنه. اغلب رقبای شما خشکبار رو به صورت تبله میفروشن و از شما با عرضه محصولتون با یه بسته‌بندی مناسب خیلی جلو میافتید. برای راه اندازی این کسب و کار باید به سامانه مشاغل خانگی بدین و یه سری مجوزها رو هم از بهداشت بگیرید. با این حال اگه جایی یا شخصی توی کارتون کارشکنی کرد، به ستاد پیگیری مشکلات تولید خبر بدین تا مشکل پیش اومده رو پیگیری کنید. با مطالعه، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد رضا طاهری هستم، تهیه کننده برنامه باشگاه. موضوعی که در این هفته در برنامه باشگاه بهش پرداخته میشه رابطه باشگاه‌های فوتبال و تیمای ملی هستش که کارشناس